رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه دویم سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. مسکو خبری تهدید پوتین برای در دو هفته اشغال کردن کیف را رد کرد. باراک اوباما سفرش به اروپا را از استونیا شروع میکند و وزیر امور داخلی پاکستان خواست که اعتراضگران در اسلام آباد تروریست ارزیابی شوند. تفصیل خبرها. مسکو خبری رسانه‌های غربی درباره تهدید پوتین برای در دو هفته اشغال کردن کیف را رد کرد. یوری اوشاکوف، یاوری رئیس جمهوری روسیه در امور سیاست بیرونه، روز دویم سپتامبر گفت که نشریه‌های غربی گفته‌های پوتین را تحریف کردند و با آن لباس دیگر پوشانیدند. از این پیش رسانه‌های اروپایی نوشتند ولادیمیر پوتین گفته است که اگر خواهد نظامیان روس تا دو هفته کیف را اشغال می‌کنند. نشریه لا ریپوبلیکا چاپیر ریم روزی کمیسیون تبر نویش که رئیس جمهوری روسیه به این نکته در صحبت تلفنی با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو 3 آگوست در عرفه نشست اخیر اتحادیه اروپا در بروسل تاکید کرده است. نشریه ها حدس می‌زنند که تهدید پوتین واکنش به امکان ارائه تحریم‌های نو اتحادیه اروپا علیه روسیه در رابطه با نقشش در بحران اوکراین بود. کیف و غرب میگویند که مسکو به خاطر پشتیبانی از جدای خواهان روستبار نیرویش را به شرقی اوکراین وارد کرده است و این وضع جبهه را به منفعت آنها تغییر داد. روسیه این اتهام را رد میکند. توماس هندریک ایلویس رئیس جمهور استونیا روز دویم سپتامبر اظهار نمود که میخواهد در قلمرو کشورش پایگاه دائمی پیمانی ناتو بنیاد شود. این پایگاه به گفته او کشورش را از حمله احتمالی از سوی روسیه حفظ خواهد کرد. سرور استونی افزود که پایگاه‌های دائمی باید در همه کشورهای عضو ناتو تشکیل شوند. اظهارات ایلویس در حالی نشر شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفرش به اروپا را شام روز سه‌شنبه دویم سپتامبر محض از استونی شروع می‌کند. روز چهارشنبه ملاقات او با رئیس جمهوری استونی و رهبران لاتویا و لیتوا با نقشه گرفته شده است. اوباما بعداً برای شرکت در نشست سران ناتو عزم بریتانیا خواهد شد. این نشست روزهای 4 و 5 سپتامبر در ویلز برگزار می‌شود. سفر باراک اوباما در حالی صورت می‌گیرد که تنش میان روسیه و غرب در رابطه با قضیه اوکراین به اولوترین نقطه خود در 10 سال اخیر رسیده است. برخی از کشورهای شوروی سابق از جمله جمهوری‌های ساحل بالتیک از سیاست بیرونی روسیه اظهار نگرانی می‌کنند. وزیر امور داخلی پاکستان از وکیلان پارلمان کشور خواست تا با پلیس دستور واضح دهند که شرکت کنندگان نمایش‌های اعتراضی در اسلام آباد را چون تروریست و خود نمایش را چون آشوب علیه دولت و ساختارهای دولتی ارزیابی نمایند. درخواست چودری نیسار علی خان روز دویم سپتامبر در نشست فوق‌العاده پارلمان تحت ریاست نخست وزیر نواز شریف بعد از سه روز برخوردها میان پلیس و اعتراضگران در پایتخت ارائه شد. او همچنین گفت
یهان دید پونه 2000 جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں.
تقریبا 1000-1500 نفر اعتراضگران تروریست های تمرین دیدند. آنها از سازمان های جنگجویان از گروه های آشوبگر به اینجا آمدند.
نمایش جدی حکومت با طلب استعفای نخست وزیر نواز شریف روز 15 ایول از راه پایمایی در شهر لاهور شروع شده تا امروز در اسلام آباد ادامه دارند. بعد تلاش اعتراضگران برای اشغال قرارگاه نواز شریف روز 3 آگوست میان آنها و پلیس زد و خورد به وقوع پیوست. در سه روز برخوردها 3 نفر به هلاکت رسیده، چندین نفر دیگر جراحت برداشتند. نواز شریف طلب استعفا را رد نموده است. مخالفین او را در فساد، تقلب به نتایج انتخابات پارلمانی سال 2013 و تجارت غیر قانونی عیبدار می‌خوانند. محمد رضا رحیمی سابق معاون رئیس جمهور ایران به زندان و پرداخت جریمه محکوم شد. غلام حسین محسنی ایجایی دوستان کل ایران در این باره روز سه‌شنبه به خبرگزاری های ایرانی اطلاع داد و ما از جزئیات بیشتر خودداری نمود، زیرا به گفته او حکم هنوز رسما از سوی دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. از این پیش رسانه های ایرانی نوشته بودند که محمد رضا رحیمی برای فعالیتش در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در فساد و قلوبی نائب دار می شود. او از سال 2009 تا پایان رسد احمدی نژاد در کرسی معاونی رئیس جمهوری ایران می نشست. محمد رضا رحیمی از ماه دکبر سال 2013 با پرداخت کفالت پولی در آزادی بسر می برد. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.ozodi.org یا www.ozodi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو از 7:30 به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمال و همچنین از یستادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.tj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفی شما من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. اماکن سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. من از بیگانگان هرگز ننالم. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که منزل آوازخوان معروف سوریا قاسمو را آدمانی آشنا غارت کردند. انتخابات چهره باز و مثبت داشته باشد. محی‌الدین کبیری با بهتر گذاشتن انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در تاجیکستان خوشبین است. و دولت اسلامی علیه گروهی دولت اسلامی در آزاد کردن شهری امیرلی عراق، متخصصان نظامی ایران هم سهم داشتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز سه‌شنبه از بازداشت چهار نفر با گمان قصداً غارت کردن و آتش زدن منزل آوازخوان معروف سوریا قاسمو در شهر کلاب خبر داد. یکی از دستگیر شده ها دختری فیض قاسمو، برادری خودی آوازخوان، و سه دیگر همسایه هایش بودند. خودی سوریا قاسمو میگوید اصلا باور نداشت که این کار را با اصطلاح آدمان خودی انجام میدهند. منزل سوریا قاسمو شب 24 و 25 یولی سال روان، وقتی دخترانش شبنم سوریا، فرزانه خورشید و بیبی روزی گل و دختر شبنم شریفمو در عربستان سعودی حج عمره میکردند آتش زده شد. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی.
سوریا قاسمو و سراینده معروفی تاجیک بر رادیو آزادی گفت هیچ گمان نداشت که در دزدی جواهرات و آتش زدن خانه‌اش یکی از نزدیکانش دست دارد. این سراینده معروف ضمن یک صحبت کوتاه گفت هیچ تصور نمی‌کردم که اینها در دزدی و آتش زدن خانه‌ام دست دارند. خانم سوریا گفت از چنین رنگ گرفتن کار خیلی در خجالت است و از تفصیلات این موضوع و نشریان در سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار ناراضی کرد. این در حالی است که مسئولان شعبه کارهای داخلی کلوب محیا قاسمو و دختر فیض قاسموف، برادر فوتیده سوریا قاسمو، را در دزدی و آتش زدن خانه این سراینده گمان بر می‌دانند. فعلا در نسبت به محیا قاسمو و ضمن دو بند کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 244 قسم 2 دزدی مال ملک با مسئولیت پیشکی و ماده 255 یعنی قصدن نابود کردن مال ملک با روی آتش زدن پرونده باز شده است. احرار و مطلوبه یکی از دیگر دوستان نزدیک محیا نیز همچون شریک جنایت با ماده 244 قسم 2 دزدی مال ملک با مسئولیت پیشکی و ماده 254 صاحبیت به مالکیتی که برای صادر کردن جنایت به دست آمده است گمان بر دانسته می شود. احرار و جمعخان و بیگ نظر و مزین بر اساس ماده 347 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی خبر ندادن از جنایت و پنهان داشتن آن، گمانبر دانسته می شوند. این جنایت در حالی آشکار شده است که موهایو تصمیم داشته است مقداری از تیلواری را در همدستی با دیگر شریکانش به فروش گذارد. طبق اطلاعی به دست آمده موهایو قاسمو با دو فرزند از شوهر جدا شده در خانه این سراینده زندگی و در کارهای روزگار با آنها کمک می کرده است. دو سال پیش موهایو از احرار و مطلوبه به مقداری 8000 دلار آمریکایی قرض گرفت، اما در برگرداندن آن با مشکل روبرو شد. در نهایت با مطلوبه که از دوستان نزدیکش بوده است مشورت میکند که از خانه سراینده مقداری از جواهرات را دزدیده یک جا به فروش گذارند. ماهیو که با کلید قفل صندوق آهنی دسترسی داشته است صبح مقداری از تیلواری را دزدیده در خانه بگ نظر و مزین یک دیگر از شناسانش پنهان می‌دارد و شبانه به خاطر آشکار نشدن جنایت منزل زیست را آتش می‌زند. با گذشت یک ماه از حادثه و خاموش شدن آوازه‌ها اطراف دزدی و سوختن خانه سورای قاسمو و موهایو در یک جایگی با مطلوبه احرارو و جمعخون احرارو تیلواری را از جایی که پنهان نموده بودند گرفتن، نخست مقداری از آن را به یک تاجر بازار مرکزی کلوب با مقداری 5000 سومانی فروختند. هنگام تلاش دوم برای فروش تیلواری این گروه از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر کلوب بازداشت شده، مقداری باقی مانده محصولات زرگری همچون دلیل شهی مصادره شدند. ما با موهایو قاسمو که حالا در آزادی به سر میبرد هنگام بیرون شدن از شعبه کارهای داخلی شهر کلوب واخوردیم که با دو طفل نابالغش به سمت خیابان اسماعیلی سامانی شهر میرفت. چشمانی او ظاهرا از گریه ورمیده بود و گفت برایش صحبت با روزنامه‌نگاران را کاملا ممنوع دانستند و اگر نه حرفی گفتنی دارد. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر در سامانه اینترنتیش با نشر مطلبی با نام آشکار شدن دزدی جواهرات و آتش زنی خانه خبر داد که ضمن گذراندن چورابینوی فوری جستجویی از جانب کارمندان میلیسا با گمان دست داشتن در حادثه مذکور 4 نفر ساکنان شهر کلوب قاسم و مهیا، احرار و مطلوبه، احرار و جمعخون، بگ نظر و مزین دستگیر شدند. منزل سورایو قاسم شب 24 به 25 ایولی سال روان وقت دختران شبنم سورایو فرزانه خورشید و بی بی روزی گل و دختر شبنم شریفه مو در عربستان سعودی حج عمره میکردند آتش زده شد. مقامات پلیس بلافاصله گفته بودند که فرضیه اساسی قصدا آتش زدن این بناست. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
بازداشت 4 نفر با گمان غارت و آتش زدن منزل سورایو قاسم آوازخوانی شناخته تاجیک.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بعد از نیم سال ماه فوریه سال 2015 در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. برخی از احزاب سیاسی آمادگی به این معرکه را شروع و شیوه شرکتشان را مشخص کردند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در معرکه گذشته با وجود تبلیغات گسترده و برای حزب حاکم غیر انتظار به دریافت همگی دو کرسی پارلمان موفق شده بود، تا کجا برای کامیاب شدن در انتخابات نوبتی خوشبین است. در این باره همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با محی‌الدین کبیری رئیس این حزب و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت یافت و نخست از او سوال کرد که از نگاه او این معرکه چون انتخابات قبلی می گذرد و یا در آن تغییراتی خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نگاه ما باید این انتخابات بهتر بگذرد. اگر ما انتخابات را همچون یک عامل معین کننده حالت امروزه کشور و نشان دهنده سمت حرکت با آینده میدانیم، باید که بهتر بگذرد، چون از انتخابات ها وابسته است که این یک پیام هست به جامعه که کشور به کدام سمت حرکت دارد. انتخابات تنها وکیل شدن چند نفر نیست یا وارد شدن این یا آن حزب به پارلمان نیست. انتخابات اینک نشان دهنده حالت امروزه کشور هست و حرکت به آینده. اگر ما دموکراسی را همچون یک روند میدونیم و اعتقاد بر آن داریم که قدم به قدم به آن باید رسید، باید از هر انتخابات تا انتخابات دیگر یک تغییرات مثبت صورت بگیرد. اگر تغییرات مثبت هست پس ما به پیش حرکت داریم، اگر نیست پس معنی را دارد که روند دموکراتیکی در جامعه به عقب رفته شده است و این کشور را وارد بحران خواهد کرد. ما برای بهتر شدن وضعیت انتخاباتی و شرایط بهتر انتخابات از وکالت‌های خودمون استفاده کردیم، هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم حزب کمونیست، دو لایحه برای تغییرات لوا و پارلمان پیشنهاد کردیم که در اون چند نکته کلیدی بود، به خصوص تاکید ما بالای اجازه دادن به نمایندگان حزب و حزب‌ها که در انتخابات شرکت میکنن در برای شرکت در کمیسیون چسکوی. متاسفانه پیشنهاد اساسی ما پذیرفته نشد، از 11 پیشنهاد تنها دو پیشنهاد ما قبول شد که اونها هم به مسائل دین درجه رب داشتن، از پیشنهاد حزب کمونیست یگان تاشم قبول نشد.
تا دو سال اخیر علیه حزب شما یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک معرکه گسترده سیاه‌کنی انجام گرفت و طبیعی است که به آبروی حزب در بین جامعه لطمه وارد کرده است. با این حال چطور حزب نهضت اسلامی در انتخابات میخواهد شرکت کند؟
این معرکه به اصطلاح شما سیاه کنی نشان میدهد که بعضی مقامات و دایره ها در دوران حاکمیت خود را رقیب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میدانند و همچنین شاخه یک حزب سیاسی برآمد کرده شدند. معمولا در کشورها و جامعه های دیگر رقابت بین حزب ها هست، نه بین یک حزب و حکومت. متاسفانه امروز بعضی مقامات کشور ما تبدیل به یک شاخه این آن حزب سیاسی تبدیل شدند، حالان که حکومت مال هم است، نیازهای دولتی مال همه حزب ها هستند، چی نهضتی، کمونیست، خلق دموکراتی و غیر حزبی ها، همه به این حکومت حق دارند و حکومت هم باید طور رفتار کند که همه حزب ها برایش برابر باشند. ولی متاسفانه هنوز هم در ما مفهوم دولت و فلسفه حکومتداری را بسیاری ها درست درک نکردند و یک برداشت خیلی هم غلط و ناقص از دولتداری هست، به این معنی که بعضی ها فکر میکنند که اگر شما در قدرت هستید باید با استفاده از امکانیت ها و وسیله های دولتی کار کنید که رقیبان شما ضعیف شوند و آنها را تهدید میکنند، فشار میارند، حتی مالکیت خصوصی را هم میگیرند و با این عمله هاشون نشان میدهند که اگر حزب دیگر هم سر قدرت آمد عینا باید همین رفتار را کند و نسبت کسانی که امروز در حاکمیت هستند باید از همین وسیله استفاده برد. حالان که فلسفه دولتداری و حکومتداری به خصوص دولتداری معاصر این نیست. اما شما گفتید که با این سیاه‌کنی‌ها به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاثیر رسانده است یا نه. البته به تاثیر نیست، تاثیر خود را رسانده است، ولی سوال این است که آیا تنها به حزب نهضت تاثیر رسانده است یا به آبروی حکومت هم لطمه وارد شده است. چون سیاه کردن یک حزب سیاسی که یک قسمی از این ملت هستند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم قسمی از این ملت هست، به طور مخصوص و ساخته سیاه کردن معنای سیاه کردن ملت رو دارد. بعضی ها متاسفانه فقط به خاطر سیاه کردن اسلام یا حزب اسلامی فراموش کردند که هم دین خود را سیاه کرده شدند و هم ملت خود را.
تشکر. صحبتی بود با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در رابطه با آمادگی های این حزب به انتخابات پارلمانی سال 2015. شکل کامل این صحبت در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است و ضمناً این صحبت علاقه موردی بحث در سامانه ما قرار گرفته است. نظرها خیلی گوناگونند، از جمله صبرالدین از تحملستان نوشته است: با این خیل رهبری حزب چون کبیری هنیت صاحب یگان جای در پارلمان نخواهد شد، در کوچه و بازار تحمل کرده می گردند. بینام نوشته است: نیکی مردک واری پریزنواد کردن در کار که کبیری پلیتیکی زورای. شکری از دوشمه می نویسد: دین اسلام به حزب نیاز ندارد. و سلمان می نویسد: بهترین جواب به بخیردان. شما به یک طفل بیعقل که در شما تان می دهد چی پاسخ می دهد؟ حتما نصیحت می کنید، اگر کلانتره داشته باشد به او مراجعه می کنید، ولی اگر دیدید که کلانترش از خودش بدتر است دنبال کار خود می شوید. ما عینا همین کار را می کنیم. خداوند شما و همه طرفداران و هم فکرهایتان را نگهبان شود و دشمنانتان را انصاف بدهد. خوب شنوندگان ارجمند، اگر شما هم نظری اندیشه در این باره و در باره دیگر مطالبی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی داشته باشید، لطفا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید و همچنین به شبکه های با صفحه های ما در شبکه های اجتماعی وارد بشوید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بانک جهانی ضمن نشر ارزیابی تشخیص نیروگاه برقیابی روغن ساختمان آن را امکان پذیر دانسته اما گفته است که به این که این طرح را سرمایه گذاری نخواهد کرد. مسئولین نیروگاه میگویند که از اول این موضوع مطرح بود که بانک جهانی امور تشخیص فنی و ازیت زیست محیطی نیروگاه را انجام میدهد و گپ سر سرمایه گذاری نمیرفت. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه گنجینه گنج در این باره.
بانک جهانی روز 1 سپتامبر در سامانه رسمیش همراه با خلاصه های نهایی ارزیابی هایش در باره طرح نیروگاه روغنی تاجیکستان سند تازه را با نام مسائل کلیدی مورد بررسی منبعده در باره طرح پیشنهادی نیروگاه آبی روغن نشر کرده است. بانک جهانی در سند خلاصه های اساسیش از تقریبا 4 سال ارزیابی طرح این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتن مهم را نتیجه گیری کرده و از پایان مرحله ارزیابی این طرح خبر داده است. بانک جهانی از جمله نویسد ساختمان امن و استفاده سربند در حدود روغن امکان پذیر است. با قیده بانک جهانی هر کدام از سه طرح سربند روغن برای تامین احتیاج تاجیکستان با نیروی برق نظر به الٹرناتیوه های بدون روغن از نگاه اقتصادی بیشتر مناسب است. این سه وریانت بنابراین منبع بنیادی سربند روغن با بلندی 1220 1255 و 1290 متر را در نظر دارد و کارشناسان بانک جهانی از این میان وریانت 1290 متر را مقابل تر دانستند. اما از طرف دیگر آمده است در این سند تر خیلی بزرگ است و حامل ریسک های بزرگ مالی و مکرو اقتصادی است. بانک جهانی در این مورد از جمله تاکید کرده است که از حساب خودی تاجیکستان انجام شدن میلیاردها دلار سرمایه گذاری روغن میتواند باعث کم شدن درآمد خالص، تنگ کردن سرمایه خصوصی و کاهش جدی واردات شود که به ساختمان نیروگاه روغن ربط ندارد. از جمله واردات محصولاتی که نیازهای اولیه اهالی به آن هم فقیرات تامین میکند. در این سند گفته میشود که کنسورتیوم بین الملل میتواند باری خراجات این ساختمان را از دوش دوشنبه سبکتر کرده ریسک ها را نیز تقسیم کند. کارشناسان بانک جهانی در بخش تدبیرهای توصیوی با مقامات دوشنبه با ضرورت انجام زودتر اصلاحاتی که با تامین احتیاجات انرژی تاجیکستان مساعدت کند تاکید کردند. این اصلاحات از جمله باید شفافیت، ثبات مالی و اداره مناسبت شرکت برق تاجیک، استفاده موثرترین نیروی برق از جمله در کارخانه تالکو، کاهش قرض کارخانه های دولتی و شفافیت بخش مالی دولت را در بر بگیرد. خیرالله سفرف رئیس شرکت نیروگاه روغن در صحبت به رادیو آزادی از گزارش بانک جهانی جهت ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن استقبال کرد. با سوال آنکه اکنون تاجیکستان چه تصمیم خواهد گرفت و با کدام سرمایه روغن را خواهد ساخت، جناب سفرف گفت بنابر پیشنهاد بانک جهانی تاجیکستان میتواند با یک قسم مبلغ های خودی و جلب مبلغ های گرانتی اون رو بسازد. وی گفت اون مبلغی که تاجیکستان از حساب سهمیه های مردم جمع آوری کرده بود هنوز هم در خزینه وزارت مالیه نگهداری می شود. این است که در ساختمان روغن مبلغ های مردمی استفاده خواهند شد، در حالی که بسیاری ها میخواهند خود بانک جهانی بر روغن سرمایه گذاری کنند و تاسیس کنسورسیوم بین المللی را سروری نماید. اقتصاددان شناخته تاجیک حاجی محمد عمرو بر این است که بهتر میشد اگر تاجیکستان در ساختمان روغن از کمک سازمان های بین المللی اسعار، بانک جهانی یا دیگر ساختارهای بین المللی استفاده نکند، زیرا این سازمان ها به عقیده او نهادهای نامستملکه داری هستند و شرکت آنها در طرحهای تاجیکستان نتیجه مثبت نمی دهند.
تاجیکستان خودش مبلغ دارد، اما مبلغی که از تاجیکستان گرفته به آفشور ها رسیده هستند هم مبلغ ها برگردان در کن.
مقصود صابر اقتصادان دیگر تاجیک میگوید روغن به یک ننگ ملی تبدیل یافته است برای تاجیکان، بنابراین با هر راهی نباشد باید آن ساخته شود. هر ریسکی که در ساختمان این نیروگاه است باید آن برطرف کرده شود تا به خاطر آن ساختمان انجام یابد.
حکومت تاجیکستان وظیفه دور است که هر گونه ریسکی که در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن وابسته است باید این ریسک برطرف کند، چون مسئولیت ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن نیز بر دوش حکومت تاجیک.
تحلیلگر تاجیک همچنین میگوید حکومت تاجیکستان باید به خلق حسابات میداد که پولی سهمیه های مردم کجا شدند، زیرا اگر این عمل را انجام ندهد منبعد سهامان از مبلغ گذاری دست میکشند. ضمن بانک جهانی نتیجه های ارزیابی مقدماتیش در باره روغن را هنوز ماه ایون نشر کرد و ماه ایول در الماتا دوره نهایی مشورت ها بین کشورهای منطقه در این مساله دایر شد. سازمان ملل متحد، آمریکا و روسیه از نتیجه های اعلان شده ارزیابی طرح روغن استقبال کرده آن را امکان برای همکاری در مسائل آب و انرژی در آسیای مرکزی نمیدن. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. نوری الملکی که از مقام نخست وزیر عراق کنار می رود با یک سفر غیر منتظره به امیرلی، شهری اخیراً از دست گروه دولت اسلامی آزاد شده آمد. بنابر نوارهای ویدئویی که روز سه‌شنبه از طریق تلویزیون دولت عراق نمایش داده شدند، الملکی از ترکمنهای شیعه مذهب مردم بومی امیرلی برای به محاصره دو ماهه‌ای در گروه دولت اسلامی تاب آوردنشان ستایش کرده است. سیاستمدار گفته است که عراق به یک گوری بزرگ برای مسلحان دولت اسلامی تبدیل خواهد شد. نیروهای پشمرگه کرد، مسلحان شیعه مذهب و نیروهای حکومتی با مساعدت ضربه های هواپیماهای آمریکایی روز 31 آگوست محاصره شهری امیرلی را شکسته، مسلحان گروه دولت اسلامی را از آنجا بیرون کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک فرماندهی نیروهای پشمرگه و ساکنان محلی موضع سلیمان بیگ نوشته است که برای تهیه عملیات به خاطر آزاد کردن امیرلی مشاوران ایرانی هم جلب شده بودند. فرماندهی پشمرگه از افشایی نامناسبش خودداری کرد و گفت که ایرانی ها در اینجا نقش داشتند، آنها سلاح فرستادند و در ترویزی نظامی کمک کردند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاور میانه هم در صحبت با رادیوی آزادی به نقش نظامیان ایرانی در آزاد کردن شهر امیرلی تاکید کرد.
ایران در حال حاضر به دنبال یک استراتژی جدیدیه که این استراتژی جدید هم در عراق و هم در سوریه و هم در پرونده هسته‌ایش میتونه بهش کمک کنه و اون این که یک شریک مهم در منطقه برای مبارزه با تندروهای اسلامی شده. این چیزی که ایران الان داره عرضه میکنه به کشورهای غربی و کشورهای غربی مثل انگلیس تمایل خودشون رو برای همکاری با ایران نشون دادن، آمریکا هم ممانعتی برای ورود ایران به این معادله ها نشون نداده. بنابراین اون چه که در شهر امیرلی اتفاق افتاد با اجازه آمریکا بوده و با هماهنگی های نیروهای روی زمین مثل کردا و شهر عراق، و این نتیجه کمک میکنه که ایران نشون بده که توانایی این کار رو داره. و میدین که شهر امیرلی شهر ترکمن نشینه که بایستی ترکیه هم به اون حساسیت نشون بده، و بنابراین این کار که ایران میکنه هم خدمت به شیعیان عراق، هم به کردها، هم به همسایگانی مثل ترکیه محسوب میشه.
حسن هاشمیان با تحلیلگری مسائل خاور میانه. سازمان ملل متحد روز 1 سپتامبر خبر داد که ماه آگوست بر اثر زد و خورد و حمله های انتحاری در عراق دست کم 1420 نفر به هلاکت رسیدند، 1370 نفر دیگر جراحت برداشته، تقریبا 600 هزار نفر برای ترک منزل های خود مجبور شدند. و شنوندگان نجمن، در پایان نشر مجله خبری فرصتی هم داریم که نوگونه های ورزش تاجیکستان رو از همکارمان در دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
روز 2 سپتامبر منتخب ملی فوتبال تاجیکستان برای بازی دوستانه با تیم ملی بلاروس توسط هواپیما با خطسیر ویژه به مینسک پرواز کرد. به هیئت دسته 22 فوتبال باز از باشگاه های لیگ عالی کشور شاملند. تنها یک لیگیانر دورانجان ارگاشف از باشگاه جتیسوی قزاقستان می باشد. یادآور می شوم بازی دوستانه بین دسته های منتخب ملی بلاروس و تاجیکستان 4 سپتامبر در شهر بریسف در ورزشگاه بریسف آرینا ساعت 19 به وقت محلی و ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع می شود. محسن محمدیف سرمربی منتخب ملی فوتبال تاجیکستان پیش از سفر به بلاروس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما با بازی دوستانه همه جانبه آمادگی می بینیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای ما تمام شرایط ضروری را فراهم آورده است. رقیب ما دسته خوب و پرقوت است. کوشش می کنیم که بازی خوب نشان دهیم و مخلصانمان را شاد گردانیم.
порадуем зрителей хорошей игрой.
باید تذکر داد دسته های منتخب بلاروس و تاجیکستان برای اولین بار با هم روبرو می شوند. در این حال در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا سازمان جهانی فوتبال بلاروس در جای 88 و تاجیکستان در جای 120 قرار دارند.
خوب، نگونه های ورزش را هم از نرزالله لطیف شنیدیم. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰